بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. در جلسات گذشته که خدمت عزیزان بعضی هاشون بودیم، به مناسبتی خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها را مطرح کرده بودیم و در هر جلسه بخشی از این خطبه را تبرکاً قرائت می‌کردیم و در حدی که خدای متعال توفیق می‌داد توضیحاتی عرض می‌کردیم. نکته این کار این بود که یکی از روش‌های تربیتی قرآن کریم این است که مردم را توجه میده به داستانهای گذشتگان و در هر داستانی به یک نکته‌های خاصی تکیه میکنه و اونها را برجسته میکنه، توجه مردم را به اون نکته‌ها جلب میکنه. غیر از این که این روشیش از قرآن کریم و وظیفه ما هم به عنوان پیروان قرآن این است که از روش‌های قرآن اقتباس کنیم، تأسی کنیم. غیر از اینها میتونیم از حکمت این کار هم بهره بگیریم، مخصوصا با توجه به فرمایشات مکرر مقام معظم رهبری که راجع به کسب بصیرت تأکید می‌فرمایند. با اینکه ایشون بارها درباره این موضوع خودشون شرح دادن، نکته هایی را بیان کردن، اما هنوز هم اونطور که باید شاید ابهام هایی برای بعضی ها وجود داره که یعنی چی کسب بصیرت، یعنی چی چیکار کنیم که بصیرت کسب کنیم. فرق آدم با بصیرت و آدم بی بصیرت چیه؟ و برای اینکه ما بصیرت کسب کنیم چه کار باید بکنیم؟ بله، اجمالاً چون می‌بینم عزیزان این جلسه هستند که جلسات سابق همیشه حضور نداشتند، این مقدمه را عرض می‌کنم. منظور از داشتن بصیرت این است که آدم با پدیده‌های تاریخی و اجتماعی به نظر سطحی نگاه نکنه، هر حادثه‌ای رو فقط به ظاهرش نگاه نکنه، فکر کنه عمق این پدیده چیه، پشت صحنه‌اش چیه، و همینطور به نتایج محدود و زود گذرش اکتفا نکنه. فکر کنه اگر این جریان ادامه پیدا کنه به کجا می انجامه. این دو تا ویژگی بینش با بصیرت هست، نگرش با بصیرت. کسانی که بصیرت دارند حوادث زندگی را عمیقا نگاه می کنند، سطحی نگر نیستند. به علاوه درباره آیندهش می اندیشند که این نتیجهش به کجا منتهی می شید. خب باز این یک دستور العمل کلی است، باید سطحی نگاه نکرد، باید ژرف اندیش بود، باید عاقبت اندیش بود. ما چه کنیم اینجوری بشیم؟ یکی از بهترین راه ها اینه که آدم حوادث گذشته تاریخی را مطالعه کنیم، ببینه برخوردهایی که روی این حوادث شده چگونه بوده، چه کسانی ساده نگاه کردن و نتیجه چی شدی، چه کسانی عمیقا نگاه کردن و اونا چه رفتاری را انتخاب کردن و به چه نتیجه رسیدن. یکی از چیزهایی که خدای متعال به مردم ما عنایت فرموده که در عالم هیچ قومی این اندازه ازش بهره‌مند نبودن و نیستند و نخواهند بود، استفاده از داستان عاشوراست. اینکه امام فرمود هرچه داریم ما از محرم و سفر است، این شوخی نمیکرد، یه شعار خوشکم نبود، مطلبی بود کاملا واقع بینانه و محققانه. چرا ما از داستان عاشورا بهره‌مند شدیم؟ برای اینکه در طول 1400 سال هی گفتیم، هی فکر کردیم، این داستان را زنده نگه داشتیم و دیدیم کسانی که در این داستان نقش‌های مختلفی داشتن چگونه رفتار کردن و کارشون به کجا رسید. این ژرف‌اندیشی در داستان عاشورا باعث این شد که بعد از 1400 سال مردم ما توانستن یک حادثه عظیم تاریخی را به وجود بیارند که نه تنها در تاریخ اسلام بلکه در تاریخ انسانیت کم نظیر، و هنوز است که برکاتش بعد از ده ها سال بلکه بعد از قرن ها ظاهر میشه. همین پیروزی انقلاب اسلامی ایران رو میگم، ما دست کم میگیریم. علت این پیروزی استفاده کردن از داستان عاشورا بود. کسانی که به داستان عاشورا با بصیرت نگریستند توانستند چنین حماسه ای را به وجود بیاره. اما اونایی که سطحی نگاه کرده، نه، امام حسین اومد کشته شد برای اینکه شفاعت ما بکنه، گریه کنیم بریم بهش، نام در همین حد همیشه دیگران ازشون سوء استفاده کردن، طعمه ای برای دشمنان هم شده. اما اونایی که فکر کردن که این داستان برای چی واقعی شد، چرا سید و شهدا هنوز بعد از چند دهه از رحلت پیغمبر زن و بچهش و فرزندانش و اینها را اینجور در معرض مصیبت در آورد و تا آخر اینجا به این صورت مقاومت کرد؟ اینا را اونقدر حلاجی کردیم، بحث کردیم، نوشتیم تا در عمق دل مردم اینا جا گرفته بود. اینجور برای این اساس تربیت شده، شدن شهادت طلب. دیگه زندگی دنیا در مقابل آرمان‌ها و ارزش‌های اسلامیشون ارزشی نداشت. آرزو می‌کردن یا لیت ناکن معکم فنفوز فوزنا بیم. این شوخی نیست، این تربیت در طول 14 قرن حاصل شده در اثر بصیرت. یعنی درک کردن که چرا امام حسین قیام کرد و اون کاری که او کرد ما هم باید آمادگیش را داشته باشیم، اگه زمینه ای فراهم شد برای جانبازیش هم حاضر باشیم، اون وقتی موفقیت ها نصیب شد. در باره داستان سید شهدا عالم پر است از بحث و کتاب و شعار و تحقیق و الحمدلله مراسمی که همیشه برگزار میشه و هنوز هم در همه شهرستان ها ادامه داریم. اما در باره داستان های دیگر صدر اسلام اونطور که باید و شاید کار نشده، کم کار شده. خب علل مختلفی داره، از جمله داستان حضرت زهرا سلام الله علیها است که بعد از رحلت پدرشون حدود 3 ماه اندکی بیشتر یا کمتر زنده بوده، ولی در طول این مدت کوتاه حوادث عظیمی اتفاق افتاد. ایشون یه برخوردهای خاصی کردند که با همه اشخاص دیگه متفاوت بود. درست ما بررسی نکردیم که چرا حضرت زهرا موضعشون در مقابل این حوادث با دیگران تفاوت داشت و چرا اینجور برخورد کردن. در اینجا هم بعضی ها کوتاه نظرانه خیلی ساده انگاری کرده، گفتن یه مسئله ساده بود، یه مزرعه بود، دولت اسلامی صلاح میدونست که این منافع صرف کشور اسلامی بشه، صرف دولت اسلامی بشه، صرف فقرا بشه، صرف جهاد بشه. خاندان پیغمبر میگفتن نه، این پیغمبر به ما بخشیده، خودمون میخوام استفاده. اختلاف سر همین. و این برخورد به نظر بنده یکی از بزرگترین ظلم ها به حضرت زهرا است. این گونه تفسیر کردن این داستان یکی از بزرگترین ظلم ها به حضرت زهرا است. یعنی حضرت زهرا رو اونجا آدم وانمود کنه که برای مال دنیا یه مزرعه اومد، یه هیاهو و جنجالی را انداخت و اختلافی بین مسلمان ها و کشمکش و حالا میگذشت صرف نظر میکرد چی میشه. این است که به نظر من یکی از وظایف ماها، بیشتر ما طلبه ها رو عرض میکنیم، اینه که در این مسائل ما ژرف‌اندیشی کنیم، ساده انگاری نکنیم، به این ظاهرش نگاه نکنیم. مثل اون کسانی که درباره داستان کربلا فکر کردن، امام حسین خب اومد تو اونجا و بالاخره گیر افتاد دست کوفیان و محاصرش کردن و کشتنش. بعضی همون وقت میگن که بی سیاستی کرد، حقش نبود اینجوری بیان. خب اونا الحمدلله ما در طول 14 قرن اونقدر تحقیق کردند و به این شبه های بچگان جواب دادند که جای ابهامی نمونده. اما در این مسائل اینجوری نیست. به این مناسبت با پیشنهاد بعضی از دوستان ما خطبه فدکیه از زهرا رو مطرح کردیم که یه خود دربارش مطالعه کنیم، بحث کنیم این جریان چیه. واقعا دعوا سر یک مزرعه بوده یا مسئله چیز دیگری است؟ بله، بخشی از این خطبه رو تا اینجا خوندیم که رسیدیم به این که حضرت خطاب فرمودن به کسانی که جمع شده بودن در مسجد. ظاهرا جمعیت زیادی هم بود، بعد از قرائنی استفاده میشه. هم مهاجرین بودن هم انصار بودن و یواش یواش شروع کردن به گله کردن از اینها و اینکه شما کار بسیار خطرناکی کردید، متوجه نیستید چه کار، چه اشتباه بزرگی مرتکب شدید. رسیدیم به اینجا، فهیهات من کن و کیفه بکن و انات و فکون و کتاب الله بین اظهرکم، اموره ظاهره و احکامه ظاهره و اعلامه باهره و زواجره لائحه و اوامره واضحه و قد خلفتموه وراء ظهورکم ارغبتن عنه تریدون ام به غیرهی تحکمون بئس للظالمین بدلا و من یبتغ غیر الاسلام دینن فلن یقبل منه و هو فی الاخرت من الخاسرین. باید ترجمه کنم برای بعضی از برادرها که شاید خیلی با عربی آشنا نباشن. حضرت می‌فرماید که هنوز جنازه پدرم دفن نشده بود که شما مبتلا به یک غفلتی شدید. شیطان سرش رو از لاک خودش در آورد بررسی کنه، شرایط رو ببینه آیا زمینه گمراه کردن شما فراهم شده یا نه. سرکشی کرد، دید بله زمینه خیلی آماده است. یک تحریکتون کرد ببینم میتونه شما را به حرکت واداره در اون جهتی که خودش میخواد. آزمایشتون میگه. خیلی زیبا اینا را ترسیم کردن که شیطان مثل کسی در یه جایی کمین کرده، منتظر یه فرصتی است که مردمی رو گمراه بکنه، سرک میکشه ببینه آماده شده یا نه، بعدم ببینه مردم چه عکس العملی نشون میدن، وقت نقشه خودش رو بیاد بکنه. بله، دید که ثم استنهضکم فوجدکم ناهضین خفافا، دید که بله شما آماده حرکت هستید، همون جهتی که میخواد شما را حرکت بده، شما خیلی آماده اید، سبکبار راحت حرکت میکنید. این بود که تصمیم گرفت نقشش را به وسیله شما اجرا کنید. شما در اثر وسوسه شیطان گمان کردید که یک کاری باید انجام بدید تا مبتلا به یک کار بدتری نشید. یعنی فکر کردید تا هنوز پیغمبر دفن نشده یک کسی را باید جای پیغمبر بگذارید، برای اینکه بعد اختلاف نشه تو مردم و مسلمان ها به جان هم بیفتن مثلا. اما متوجه نبودید که اصلا همین کار شما ایجاد فتنه است. شما توجیه کردید کارتون، یک کسی گفتن آخر پیغمبرتون را هنوز دفن نکردید، رفتید سراغ حکومت. توجیه تو این بود که ما خواستیم اختلاف نشه و زودتر کارها سامان بگیره. اما متوجه نبودید که همین کار شماست که داره مسیر را منحرف میکنید. حالا فل فتنت سقطو، فکر کردید میخواد از فتنه فرار کنید، در حالی که اصلا خود شما در فتنه افتادید و ابزار فتنه شدید. یه تعبیر تندی هم دنبالش ذکر می‌فرماید که و ان جهنم لمحیطة بالکافرین، که از اینجا از این تعبیرات تند میخوام عرض بکنم که این خاصیت اون نگرش حضرت زهراست که با نگرش ماها و سایر مسلمانای صدر اسلام فرق می‌کنه. اونطور که از تواریخ برمیاد، البته ما از قلوب افراد که اطلاعی نداریم، چیزهایی تو تاریخ اومده که تحقیق در اونها رو باید به عهده مورخین بگذاریم. در جلسه قبل من عرض کردم من دایی ندارم که اشخاص رو معرفی کنم و بگم چه کسانی چه کارهایی کردن. میخوام حادثه تاریخی را بگیم، چرا اینجور واقع شد، اشتباهش کجا بود، تا ما پند بگیریم به اون اشتباه مبتلا نشیم. اون چیزایی که مطرح شد چند تا مطلب بود. یکی همین که باید زودتر مسلمان‌های سر و سامان می‌گیرن تا اختلاف نشه و بالاخره جامعه اسلامی دچار آشفتگی نشه. این بود که زودتر اومدن یک خلیفه تعیین کنن تا به این بلا مبتلا نشه. در مقام تعیین این خلیفه ابتداعا انصار جمع شده بودند، اهل مدینه، اوس و خزرجی ها بودند جمع شده بودند و با هم اختلاف میکردند که خلیفه از اوس باشد یا از خزرج. رقابتی بود بین این دوتا از سالهای طولانی قبل. بعد چند نفر از مهاجرین که اسمشون در تاریخ آمده، 3-4 نفر، من حالا دلم نمیخواد راجع به اشخاص صحبت بکنیم، اینا همدیگه را خبر کردن و گفتن این صحیح نیست که امسال جمع بشن کاری بکنن بدون اطلاع ما. آمدند و در جمع اونا در سقیفه بنی ساعده شرکت کردن. دیدن برای دارن بحث میکنن که آیا خلیفه از اوس باشد یا از خزرج. اینا فریاد کشیدن که چی میگید، پیغمبر از قریش بود، از اهل مکه بود، مهاجرین ما اهل مکه هستیم، ما فامیلای پیغمبر هستیم، با پیغمبر نسبت داریم، نوبت به شما نمیرسه. وانگه ای حالا شما یه خلیفه ای تعیین کردید، خیال میکنید قریش زیر بار شما میرن؟ بالاخره بحث کردن با انصار و تا اینا رو قانع کردن که اونا از خلافت صرف نظر کنند. بعد نوبت مهاجرین شد که حالا کی باشه. بالاخره یکی از کسانی که مسن‌تر بود و اینا اونو مطرح کردن و یکی دو نفر دستشون رو دراز کردن بیعت کردن و تکبیر تمام شد قضیه. این جریان بود که واقعی شد. خب کسانی که مسلمانایی که ابتدا کردن، خود انصار که جمع شده بودن اوس و خزرج، اینا نگاهشون به قضیه این بود که ما سعی کنیم از این فرصت حکومت از دست ما در نره، یعنی خلافت پیغمبر را فقط به عنوان یک ریاست یا حکومت تلقی میکنه. یه رئیسی داشتیم از دنیا رفت، حالا سعی کنیم از ما رئیس بشه. این یه نگرش سطحی بود. اما نگرش از زهرا چیز دیگری است. این نگرش که حاکم از ما باشه یا از قریش، این خیلی کفرآوری نیست. یه رئیسی سر دنیا رفته، حالا میگن ما جانشینش بشیم، دلمون میخواد ما رئیس بشیم. فرض کنید بلا تشبیه رئیس جمهوری از دنیا رفته، یه طایفه میگن ما میخوایم رئیس جمهور تعیین کنیم، از ما باش. این حزب میگه از ما باش. خب این کسی نمیگه حالا کافر شدید شما دیگه، آخرش میگه دنیا طلبی کردی. خب یه اشکال اخلاقی بود. کسی نمیگه که شما میخواد رئیس جمهور از شما باشه، از حزب شما باشه، این یک کفرآور است، این شما را از دین جدا میکنه. همچی تلقی نداشته. اما حضرت زهرا در اینجا تعبیراتی میفرماید که این مسیر شما را داره به کفر میکشاند. نه به کفر میکشاند که همین الان جهنم بر شما احاطه دارد و این جهنم لمحیطتون بالکافرین. خیلی تعبیر زننده است. هیچ با این نگرش سطحی که ما به قضایا می کنیم به عنوان یک قضیه تاریخی و ریاست بر مسلمین و اینا، این تعبیرات سازگار نیست. حالا بعدش رو ببینید، هی تدریجا تعبیرات شدیدتر و لحن خیلی جدیتر میشه. فرماد فهیهات منکم و کیفه بکم و انا تعفکم. این تعبیراتیست که ما درست ترجمه فارسیشا نمیتونم اون اثر خودشا ببخشم و درک بکنیم. مثل کسی که داد میزنه آهای کجاتون میبرن، حواستون کجاست، کجا دارید میرید، دارید میرید تو جهنم. دختر پیغمبر بعد از چند روز از وفات پیغمبر ماده برای مردم داره سخنرانی میکنه، هیچ وقت هم سخنرانی نمیکرده، اهل سخنرانی اون تو میان مردان هم بودی، به اینجور داد میکشه کیفه بکن انا توفکون، کجاتون میبرن، میفهمید در چراهی شما رو دارن از حق جدا میکنن، منصرفتون میکنه، شما را دارن گمراه میکنن در حالی که قرآن در دست شماست. یعنی اینا فکر نمی کردن که برای این کارشون باید استناد به قرآنی، به کلام خدایی چیزی بکنه. او یه رئیس از دنیا رفته، کی باشه؟ بی رئیس جمهور رفته، رئیس جمهور دیگه داریم، حزب ما غالب میشه. حالا واقعا خودمونیم، لازم نیست رئیس جمهور از دنیا بره، دورش تمام میشه. وقتی دورش تموم شد، احزاب وقتی بحث میکنن که رئیس جمهور از ما باشه، هیچ وقت میکنم یه قرآن چی گفتی؟ هر کدوم از اینا میگن یه شعاری میدن، برنامه شون میگن، تبلیغات میکنن، میگن من اگر رئیس جمهور بشم چنین و چنان میکنم، اونم میگه ما چنین و چنان میکنیم، تا مردم بیشتر کدوم ها بپسندن و شرایط بالاخره جور بشه که رأی بیشتری بیاره. اینجوریست دیگه. صدر اسلام با قضیه خلافت اینجوری برخورد کرد. چند گروه بودن، هر حزبی میخواست از خودشون اینا رئیس بشه. یک گروه چند نفری هم بودن، امیرالمومنین و فاطمه زهرا سلام الله علیها و بچه هاش و بعضی از بنی هاشم دیگه، مثل زبیر و اینا، اون وقت همراه فاطمه بود. اینا نرنگ گفت، قبول نکرد. منظورم کیفیت برخورد با یادتون نریم. من نمیخوام تاریخ بگم اینجا، تحقیق کنم درباره حوادث تاریخ. بالاخره این قضیه واقع شده، یک کسانی جمع شدند و جانشین برای پیغمبر تعیین کردند. عذرشون هم این بود که میخوام بین مردم اختلاف نشه، جامعه بی رئیس نماند. جامعه وقتی بی رئیس باشه دوچار آفت میشه، زودتر یک کسی رو تعیین کنی مشکل پیش نیاد. کی باشه؟ احزاب. حالا من میگم احزاب، اوسیه ها یک بخشی از اهل مدینه از ما باشه، خزرجی ها پیش قدم بودن گفتن از ما باشه، مهاجرین بعد ملحق شدن گفتن از ما باشه. اما حضرت زهرا نمیگه بابا این صحبت اختلاف حزبی نیست که شما از این باشه اون باشه، شما میباید برید سراغ قرآن ببینید قرآن چی میگه به شما. قرآن در دست شماست، احکامش روشن واضحه، امر و نهیهاش جای ابهامی نداره. شما قرآن انداختید پشت سر، سراغ کی میرید؟ سراغ چی میرید؟ کجا میرید؟ داد میزنه به اینا، هشدار میده که دارید منحرف میشید، دارید از دین برمیگردید. مگه چی شده؟ این حزب جلو بیفته یا اون حزب، مگه دین عوض میشه؟ اگه بنا شد قرآن یه دستوری داده، مردم این دستور را فهمیدن، براشون تفسیر شده، عمل شده بر طبق اون، بعد مردم فراموش کنه. مبنای دیگری برای کارشون جای قرآن بگذاره. بینش حضرت زهرا سلام الله علیها این بود که قبل از وفات پیغمبر، 70 روز قبل از وفات پیغمبر، برای مسئله بعد از وفات پیغمبر فکر شده. نه مردم فکر کردن، خدا فکر کرده. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. خدا خودش تعیین کرده باید چیکار کنید. مردم جمع شه یادشون بره که این جریان قدیر 70 روز پیش چی بود. پیغمبر وسط ظهر گرما ما رو تو بیابون نگرداشت و بیاد با علی بیعت کنید. یادشون رفته. حالا اومدن میگن پیغمبر از دنیا رفته، جانشینش از کدوم طایفه باشی؟ و عجیب اینه که نقل نشده که یکی از اینها گفته باشی که خود پیغمبر چی گفت. 70 روز هنوز بیشتر نگذشته بود از داستان قدیم، یه نفر نگفت. حالا اینم یه احتمال. چجور میشه آدم گمراه؟ شیطان وقتی سرش رو بیرون آورد زمینه مساعد است، اینجور غافل میکنه بعد. یه چیز رو میندازه تو دهنشون دنبالش برن از اصل کار غافل بشن، نفهمن دارن چیکار میکنن. داستان فتنه 88 هیچ چنین چیزی بود. کسانی فکر کردن این حزب غالب بشه یا اون، این کاندیدا غالب بشه. اون رو اختلافی مثل کاندیداهای دیگه. عموم مردم همینجور فکر می‌کردن. سران فتنه رو بذاری تو پرانتز. عموم مردم فکر می‌کردن احزابی هستن مثل دوره‌های سابق. این حزب بیشتر رأی می‌آورد یا اون حزب. اینجوری تلقی میکردن. اما پشت صحنه رو نمیدیدن که چه دستی داره اینا رو میگردونه و میخواد چکار بکنه. این شعارها پس چرا اینجوری؟ پس چرا به اسلام حمله میشه؟ چرا به عزاداران سید و شهدا حمله میشه؟ چرا اسم اسلامی رو میخواد از شعار جمهوری اسلامی حذف کنن؟ میگن جمهوری ایرانی و چیزهای و چرا و چرا و چرا؟ چرا اینقدر آمریکا از اینا حمایت میکنه؟ چرا اسرائیل اینقدر از اینا حمایت میکنه؟ نه بابا انتخابات دیگه، اینا از این حرفا توش هست دیگه. صدر اسلام اینا همین اینا میگفتن از اینا بشون بوده ما زرنگتر از این ما نمیذاریم جروعشون. مهاجرین هم که اومدن نگفتن پیغمبر گفته از مهاجرین باشید، گفتن ما چون خیش و قومای پیغمبریم اولاییم از شما. اگر شما کسی را خلیفه کنید عرب از شما حمایت نخواهد کرد. طوایف عرب میگن خب مگه خیش و قوم نداشت؟ مسئله خیش و قومی در زندگی ایلیاتی خیلی مهمه. همه کسانی که با زندگی ایلیاتی اینا آشنا هستن، اشاعری، میدونن مسئله فامیلی و نسبت قبیلگی و اینا چقدر اهمیت داره. و عرب ها اصلا همشون زندگیشون قبایلی بود دیگه. حرفشون این بود که اگر از قریش نباشد قریش زیر بار شما نمیره. سایر مردم هم میگن خب حق با قریشه، نامیده خشخمای پیغمبر. حرف این بود. حضرت زهرا میخواد بفرماید مثلا این نیست آقا، اشتباه کردید شما. البته این روز را همون روز اول علی هم گفت، وقتی اومدن علی را به زور ببرن برای بیعت گرفتن، در راه میگه آخه این چه اصراری کاری هم شما میکنید، مگه نگفتید به انصار که ما چون نزدیکان پیغمبریم اولاییم از شما؟ خب در بین نزدیکان پیغمبر کی نزدیکتر از من است؟ به همون منطقی که شما بر انصار غالب شدید و حرفتون را قبولاندید که خلیفه نباید از انصار باشه، به همون دلیلم من میگم چون من نزدیکتر به پیغمبر هستم. گیرم هیچ دلیل دیگری نبود، ملاک نزدیکی است. شما میگید دیگه، شما میگید ما خلیفه را از قریش انتخاب کردیم برای اینکه نزدیکتر به پیغمبر بوده. خب در بین قریشیان کی از من نزدیکتر به پیغمبری؟ اینا میگفت ولی گوش دادن، جوابش دادن. یکی از همون چند نفر جواب دو که آیا علی تو جوانی، صبر کن نوبت تو هم میشه. البته یه تعبیر زشتی هم کرد، گفت حالا بذار به این پیرمردها خلافت بکنن، اگه زنده بودی تو بعد نوبت به تو هم میشه. حضرت این که داد میزنید که کجا میرید، قرآن رو پشت سر انداختید، این معنیش این نیست که اوس بر خزرج غالب بشه یا خزرج بر اوس، مهاجرین بر انصار غالب بشن یا انصار بر مهاجرین، قرآن زیر پا میره. این که مخالفتی با قرآن نداره. مخالفت اونجاست که قرآن چیزی گفته باشه اینها بر خلافش عمل کنند. اون میگه قرآن گفت شما اینا کنار گذاشتید، فراموشش کردیم. و این اگر این روش ادامه پیدا کند که اون چه قرآن گفته تدریجا فراموش بشه، مبناهای دیگری برای رفتار تعیین بشه، ارزش‌ها رو چیزی غیر از قرآن باید تعیین کند، دیگه چیزی از اسلام باقی نخواهد. حضرت میدید داره یک زاویه‌ای باز میشه که روح این زاویه کفر است، یعنی انکار ما انزل الله، چیزی خدا گفته اما ما قبول نداریم. البته در جلسه قبل عرض کردم این کفر فقهی نیست، این معناش نیست که کسی که اینا قبول نکرد نجس میشه و دیگه ذبیحه‌اش حلال نیست. این کفر ایمانی است، در مقابل ایمان است، یعنی ته دل بعضی چیزایی رو که خدا گفته باور ندارد. این کفریست که موجب بدبختی آخرت میشه، نه موجب کفر دنیایی، یعنی نجاست رو نمیدونم ارتداد و امثال اینا. داد میزنه که کتاب الله بین اظهرکم، قرآن در دست شماست. اموره ظاهره و اعلامه باهره و زواجره لایحه و عوامله واضحه. این که دستورات چی هست، چه کار باید کرد، چه کار نباید کرد، قرآن اینا خیلی روشن بیان میکنه. چطور شما قرآن رو گذاشتید کنار؟ قد خلفتموه وراء ظهوركم، انداختید پشت سرتون. ارغبتن انه تريدون، آیا میخواد از قرآن اعراض کنید؟ یعنی رفتار یک جامعه ای یا بر اساس این است که اون چه این کتاب میگه من قبول دارم و عمل باید بکنه، یا نه یه مبنای دیگری رو انتخاب میکنه. حالا نمیدونم در دنیا پیدا میشه یک کشوری که مبنای دیگری غیر از قرآن هم قبول داشته باشه، مثلا آراء مردم یا مثلا منشور سازمان ملل اینام را منبع بدونه یا نه. انشالله که پیدا نمیشه همچه. به هر حال اسلام اینه که منبع ما قرآنه، هرچون این میگه با باید عمل کن. اگه چیزی گفت بکن باید بکنی، اگه گفت نکن نباید بکنی. اسلام اینه. اگه یه چیزی دیگه گذاشتیم پروش میشه شرک. گفتیم دو منبع داریم، یکی قرآن یکی منشور سازمان ملل، شرک در تشریع. یا چیزهای دیگری، این زاویه از اون روز باز شد که گفتن ما خودمون تعیین میکنیم، کار نداریم قرآن چی گفته، سعی میکنیم اونی که برای ما نافع تر است، اون کسی که مفید تر است، اون انتخاب شد. رغبتن انه تریدو، واقعا میخواد از قرآن اعراض کنید. ام به غیرهی تحکمو، حکم دیگری داور دیگری غیر از قرآن را میخواد بپذیرید. بئس للظالمین بدلا، این معناش این است که اگر چنین کاری بکنید شما ظلم می‌کنید و به ناحق روشی را انتخاب کردید، کاری را انجام دادید. و کسانی که از روی ظلم و به ناحق چیزی را جای چیزی قرار بدن، بسیار کار بدی کردن، بد جانشینی انتخاب کرده. بئس للظالمین بدلا، گزینه بدی اینا انتخاب میکنند، اون کسانی که ظلم میکنند. در این تعبیری که میفرماید هم به غیرهی تحکمون، شاید اشاره به اون آیه شریفه باشد که فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم خرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. اینم از آیات عجیب ها. قرآن قسم میخوره برای پیغمبر، اینجور تعبیر هم در قرآن عجیب، خدا برای پیغمبرش قسم میخوره، میگه قسم به خدای تو، اونم فلا و ربکه، که این یه تأکید عجیبیست در قسم. هیچ راهی غیر از این نیست، قسم به پروردگار تو. خدا برای پیغمبرش قسم نخوره که این مردمی که تابع تو هستن، مسلمانن، میگن ایمان داریم، اینا ایمان واقعی نخواهند داشت مگر یک سو، مگر این که در اختلافاتشون به تو مراجعه کنن، تو را داور قرار بدن، هرچی تو گفتی از جان و دل بپذیرن، در دلشون هم احساس ناراحتی نکن. اگر دو نفر در یک قضیه اختلاف داشتن، خب زیاد پیش کنن، بین دو تا برادر هم اختلاف میشه دیگه، به دادگاه مراجعه کن. معمولا شاید استثناء کم بشه، در میلیون ها یکی پیدا بشه، دو نفری که به دادگاه شکایت میکنن، حکم علیه هر کدوم صادر بشه او ناراحت خواهد شد. شما هیچ سراغ دارید که دو نفر رفته باشن دادگاه به اون کسی که حکم علیه او بوده خیلی با روی خوش بیرون اومد و شما الحمدلله که معلوم شد حق چیه. بنده که در عمرم ندیدم، نشنیدم. معمولا هر که میاد دادگاه بالاخره آخرش اینه که دیگه مقاومت نمی کنه، گفتن این مال زید است، بسم الله خب دادگاه قبول کرد، این نهایتشه. اما ته دلم هم خوشحال باشم به این. قرآن میگه تنها کسانی ایمان دارن بعد از این قسم که در اختلافاتشون به تو مراجعه کنن، هرچی تو داوری کردی بپذیرن، در دلشون هم احساس ناراحتی نکنن. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت. نه تنها در عمل قبول کنن حکم تو را، در دلشون هم احساس ناراحتی نکنن. هرچی گفته درسته، حق است. ایمان واقعی مال اینجور آدم هاییست، تا اینجور نشن ایمان واقعی نداره. قسمم میخوره ها، فلا و ربک لا یؤمنون. خب وقتی ایمان واقعی نبود چیه جاش؟ یا ایمان هست یا کفر دیگه. البته این کفر اون کفر نجاست آور نیست، باز من تأکید میکنم بعضی ها اشتباه میکنن. این کفر یعنی همین که اون ایمانی که میگه فلا و ربک، این ایمان نیست. وقتی جاش خالیه، عدم الایمان کفر است. ایمان واقعی اینه که آدم در مقابل خدا و پیغمبر تسلیم محض بشه. و یسلمو تسلیما، هر چی اونا گفته بینا داشته باشه به اونا مراجعه کنه، هر چی هم اونا گفتن بگذاره روی چشم، در دلش هم احساس ناراحتی نکنه. اینجور مؤمنی خیلی کم پیدا میشی، هم از صدر اسلام و تو هم امروز. کسانی که ولایت فقیه اینجوری قبول داشته باشن نادره، ادعاش زیاده. اما در عمل میبینی هی اینجاشو قبول نمیکنه، اونشو قبول نمیکنه. حالا اونشو تأمل کنیم، برم باشون صحبت کنم. صحبت کنم چیه؟ و ولایت فقیه یعنی همین. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت. اگر ولایت او قبول داری، او هر چی گفت باید بذاره رو چش. فضولی ممنوع. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. اگه جای خدا و پیغمبر حکمی کردن، چیزی را اثبات و نفی کردن، هیچ کس حق مخالفت نداره. ولایت فقیه هم یعنی فقیه جای پیغمبر و امامه. هرچی او حکم کرد، اگه ولایتش قبول دارن، هرچی تو میگی، چشم. انگار امام معصوم گفته بر رد علیه کر رد علینا، و راد علیه که راد علینا، و هو علا حد شرک بالله. تکرار تاریخ عزیز من. اون داستان رو باید بخونیم، تحلیلش کنیم تا بفهمیم امروز وظیفمون چیه. بعضش حالا گفتم تدریجا لحن شدیدتر میشه. خب تا اینجا فرمود بئس للظالمین بدلا، یعنی اگه شما دستور خدا را ندیده گرفتید و خودتون رفتید انتخاب کردید، یک گزینه بدی انتخاب کردید. بئس للظالمین بدلا، بدل بدی را انتخاب. بعدش اضافه میکنه شدیدتر، و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبلنی. این چه ربطی به اینجا داری؟ هر کس اسلام را قبول نکنه ازش قبول نمیشه. صحبت اسلام و کفر نبود. اگه آدم بنا گذاشت مبنای کارشو غیر از کلام خدا و پیغمبر قرار بده، این زاویه است، این کج شد راه، این آدم از راه ایمان خارج میکنه، حتما به کفر خواهد انجامید. کفر شاخ نداره. این کفر باز میگم، نگید کفر فرد و همه رو بس باید مرتدن گردن بزنن. این کفر یعنی کسی که ایمانی، اینجور ایمانی که خدا قسم خورده و موجب سعادت آخرت هست، اینجور ایمان نداره. شیطانی هم که میاد وسوسه میکنه خیال نکنید حتی هم باید دو تا شاخ داشته باشی، چشمایی یه جوری بیاد بگه آقا بیا دنبال من بیایید. ما بگیم نه، ما از این میترسیم، هرگز دنبال تو نمیاییم، تو شاخ داری. نه آقا، شیطان گاهی قیافه بنده میاد خدمتش با ریش و پشم و تسبیح و انگشته رو خضوع و خشوع و ما حواسمون باید جمع باشه. اون چه معیار حق و باطل قرص بچسبیم، فریب این ظاهرسازی ها رو نخوریم. حکم خداست، نه حکم هیچ کس دیگه. قانون قانون خداست، یا کسی که خدا اجازه و قانون گذاری به او داده. میگه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، خدا اجازه داده که امر کنه. و ما ارسلنا رسولا الا لیطاع باذن الله، من یطع الرسول فقط اطاع الله. خود پیغمبرم بعدش اولی الامر رو تعیین فرموده، ائمه معصومین رو، ائمه معصومین هم ولی فقیه رو تعیین کرده. اینا حق دارن دستور بدن، اطاعت اونا بیچون و چرا واجب است. البته در اطاعت مسائل اجتماعی سیاسی مطرح است، مسائل حکومتی مطرح است. هیچ وقت ولی فقیه نمیگه پول تو جیبت درار نمیدونم چی کارش کنی، نمیدونم تو خونه با زرت هم چی کنی یا نکن. اینا ربطی به مسائل حکومتی نداره. این که میگیم اطاعت مطلقه فقیه، ولایت مطلقه فقیه، در حوزه ولایت، در حوزه مسائل حکومتی، مسائل شخصی که جای ولایت نیست، اطاعت ولی مطلق هست. هو میکنن میگن اگر ولی فقیه گفت تو خونت باید چنین انجام بدی یا با زنت چنین رفتار کنی یا نکنی، باید اطاعتش واجبه. این حوزه ولایت نیست، این مغالطه است. اون جایی که جای اعمال ولایت است، جای حکومت است، حکم حکومتی وقتی ولی فقیه صادر کند اطاعتش واجب است، مخالفتش حرام، مخالفت با او مثل مخالفت با امام است. اما در امور شخصی و جزئی و اینها جای اعمال ولایت نیست، محل بحث نیست. ذیل این همینطور که عرض کردم لحن خیلی شدیدتر میشه. حالا باز در فرازهای بعدی مناسبتهایی پیشتر بیدن که لحنهای تعبیر پایی باز هم سخت داری داری. هشدار به این است که این راهی را که شما انتخاب کردید این به کفر می انجامد و این هرگز از شما قبول نخواهد شد. این ابتغاء غیر الاسلام است، این آیینی است که خدا نمی پسندد، آیینی که مبتنی باشد بر غیر کتاب و سنت، و این از شما پسندیده می شه و نهایتا شما زیانکار واقعی خواهید بود. اعاذ الله و ایاکم انشاءالله.